الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله أجمعين، واللعن على أعدائهم إلى قيام يوم الدين. در مورد شخصیت امیر مؤمنان علی علیه السلام صحبت زیاد شده. شاید بتوان گفت که در دنیا در مورد هیچ شخصیتی به اندازه ای که در مورد شخصیت امیر مؤمنان علی علیه السلام بحث شده، مطلب نوشته شده، کتاب نوشته شده، مقاله نوشته شده، مسلمان غیر مسلمان، شاید برای هیچ شخصیتی به اندازه علی علیه السلام مطلب گفته نشده باشه. و پیداست که شناخت شخصیت امیر مؤمنان از عهده ما خارجه. همون عبارت معروفی هست که خدا را جز علی و محمد و رسول خدا را جز خدا و علی و علی را جز خدا و رسول خدا کسی نشناخته. این یه واقعیتیه که شناخت رسول خدا و ائمه هدا از عهده توان ما، از عهده توان بشر خارجه. ولی در این حال هر کس به اندازه خودش در این وادی صحبتی میکنه، اظهار نظری میکنه. حالا این اظهار نظرها گاهی با استفاده از آیات و روایات هست و گاهی با صرف نظر از آیات و روایات در مورد شخصیت علی صحبت شده. حالا من با صرف نظر از آیات و روایات، حرفایی که زده شده از ابعاد مختلف، فهرستوار یه چند تایشو عرض میکنم تا به مطلب اصلی که میخوام عرض کنم برسم. خیلی ها از بعد عدالت علی علیه السلام رو معرفی کردن. یعنی وقتی در زندگی امیر مؤمنان در سیره علی دقیق شدن، عدالت امیر مؤمنان خیلی اونها رو جذب کرده و در این باب قلم فرسایی کرده. شخصیت امیر مؤمنان رو معرفی کردن که یکی از نمونه های بارزش همون کتابیه که اون مسیحی نوشته، صوت العدالت الانسانیه. یعنی علی علیه السلام رو به عنوان صدای عدالت انسانی، آواز عدالت انسانی معرفی کرده و حرف بسیار درستی هم هست. یا گفته شده که قتل فی محراب عبادتهی لشدت عدالته. واقعا داستانهایی که از عدل امیر مؤمنان در کتابها نقل شده، دوست دشمن نقل کردن، وقتی انسان میخوانه ببینه این عدالت استثنایی بوده. این عدالت از امیر مؤمنان اصلا در دنیا استثنایی است. بعضی از یه بعد دیگه به علی نگاه کردن، گفتن یه شخصیتیه که صفات ازداد درش جمع شده. معمولا شخصیتها یه ابعاد خاصی در وجودشون هست که اون ابعاد خاصه وقتی مورد مطالعه قرار میگیره، اگر یک بعده که هیچ، اگر ابعاد مختلف هم هست، ابعاد با هم هماهنگه. یعنی یه سلسله مطالب که با هم هماهنگ به نظر میاد در شخصیت او موجوده. ولی در مورد امیر مؤمنان گفتن که جمعت فیه صفات الازداد، یعنی صفاتی که با هم به نظر میاد هماهنگ نباشه. که یکی از شعرا همین شعر معروف رو گفته که جمعت فی صفاتی که الازداد، دنبالش گفته زاهدون، حاکمون، حلیمون، شجاعون، فاتکون، ناسکون، فقیرون، جوادون. ناسک یعنی کسی که اهل عبادته، این با فاتک کسی که در میدان جنگ جرأت به خرج میده، معمولا اینا با هم جمع نمیشه. یا اون شاعر دیگه گفته هوال بکا فی المهراب لیلن هو الضحاک ازش تد در ذرابو، شب که میشه گریه، عبادت، مناجات، روز که در میدان جنگ قرار میگیره در بهبوه جنگ، یعنی شخصیت مبارز. این صفات ازدادی که در امیر مؤمنان جمع شده بعضیا رو جلب کرده و از این بود امیر مؤمنان رو معرفی کرده. بعضی ها اینطور گفتن که دوستان امیر مؤمنان به خاطر شرایطی که داشتن نتوانستن در مورد امیر مؤمنان اون چه باید بگویند، و دشمنان امیر مؤمنان هر چه خواستند علیه علی علیه السلام تبلیغ کردند. ولی در این حال ما میبینیم با اینکه دوستان نتوانستن حرفای خود را اونطور که باید بزنن، کتاب ها پر است از فضائل و بزرگواری های امیر مؤمنان، و همین فضائل و بزرگواری ها کافی است که ما علی را به عنوان یک انسان نمونه بشناسیم. و بعضی ها گفتن اصلا برای شناخت شخصیت اجتماعی یک انسان یه راهش همینه که ببینیم دوستی ها و دشمنی ها چقدره. اینطور گفته شده که هر شخصیتی در جامعه یا جوامعی مطرح باشه، هر چه دوست و دشمن او بیشتر باشه شخصیت او زیادتره. اگر یه انسانی پیدا شد که فقط مورد دشمنی قرار گرفت، میگن شخصیت اجتماعی نداره. اگر یه انسانی فقط مورد دوستی قرار گرفت، گفته میشه شخصیت اجتماعی نداره. یعنی کسی در جامعه مورد دوستی مطلق قرار میگیره که به جامعه کاری نداشته باشه. خداش رحمت کنه، مرحوم آیت الله صدر در یه جلسه میفرمودن که خب یه روحانی در یک محل گفته میشه خیلی محبوبیت داره، به طوری که 20 سال 30 سال در این محل داره زندگی میکنه، یک نفر با او مخالف نیست. ایشون میفرمود حتما سرش اینه کاری به کار مردم نداشته، این امر معروف نکرده، خلافهای مردم تذکر نداده، و الا اگر کار به کار جامعه داشت، اگر به این مغازه دار میگفت وظیفت اینه، به اون مغازه دار میگفت وظیفت اینه، به اون پدر میگفت وظایفی در مورد فرزند داری، اینم دشمن پیدا میکرد. اینکه بعضیا خیال میکنن اگر کسی خوب باشه باید همه دوستش باشن، اینجوری نیست. اصلا شخصیت اجتماعی افراد، ایشون میفرمود هر چه دوستی ها و دشمنی ها زیادتر باشه، پیداست شخصیت اجتماعی او زیادتره. در مورد امیر مؤمنان از اون طرف دوستان حضرت تا کجا رفتند که در اون شعر معروف هست که ما تشافعی و لیس یدری علیون ربه ام ربه الله. و از این طرف یقین شنیدید که روز عاشورا با امام حسین که طرف بودند، به امام حسین خطاب میکردند که ما با تو جنگ میکنیم بغضاً لعبیک، یعنی دشمنی در حد بالای بالا و دوستی در حد بالای بالا. و بعضی همین بعد رو دنبال کردن، گفتن از این بعد ما میتوانیم شخصیت نمونه امیر مؤمنان علی علیه السلام رو بشناسیم. و همینطور از ابعاد مختلف دیگه، حق مداری امیر مؤمنان که در روایات ما هم هست، علیون مع الحق و الحق و مع علیین یدور حیث و مادار، این یه مطلب تعبدی نیست که گفته باشن که ما همینجور قبول کنیم. واقعا زندگی علی نشان میده که حق مدار بوده، زندگی امیر مؤمنان نشان داده که دنبال حق بوده، از حق جدا نمی شده. و بعضی ها از حیث کلمات امیر مؤمنان، بلاغت و فصاحت و مطالبی که امیر مؤمنان برای بشریت آورده، به بشریت اهدا کرده، انصافا وقتی کلمات امیر علیه السلام مطالعه میشه از حیث محتوا، چه محتوایی رو آورده. در یه جلسه عرض کردم که در اون کنگره ای که به مناسبت نهج البلاغه به این نام کنگره نهج البلاغه منعقد شد در سالهای آغاز انقلاب، بهترین مطلبی که در مورد امیر مؤمنان و نهج البلاغه گفته شد پیامی بود که امام امت رضوان الله تعالی علیه دادن، که اون پیام واقعا خواندنی است و واقعا مطالعه کردنی و دقت کردنی است. و امام اونجا روی بعد معارفی که امیر مؤمنان به بشر اهدا کرده تکیه کرده بود، که این معارف معارفه، مثال زده بود، جملاتی از نهج البلاغه امیر مؤمنان نقل کرده بود که اگه همه فلاسفه و حکما جمع بشن بخوان این جمله علی رو توضیح بدن نمیتونن، بخوان این جمله اون پیام واقعا خواندنی است. بعضی هم از این بود، یعنی نهج البلاغه رو همونطور که گفته شده نسخه ثانی قرآن مجید اخ القرآن نامیدن و شخصیت امیر مؤمنان رو از کل کلمات اون حضرت، از فصاحت، از بلاغت، از جاذبه. ما در مورد قرآن مجید چی میگیم؟ یکی از حرفایی که در مورد قرآن هست اینه که قرآن، القرآن حی لا یموت، قرآن کتابی است که مرگ نداره، قرآن کتابی است که همیشه زنده است، قرآن کتابی است که برای همه نسل‌ها و همه قشرها و همه زمان‌ها و همه زمین‌ها نازل شده. کتابی نیست که مخصوص یک قوم باشه، برای یک قوم آمده باشه، فقط یک قوم از آن استفاده کنند. و به خاطر اینکه این کتاب نازل نشده برای یک جمعیت دون جمعیت اخرى، نازل نشده برای یک قشر نقشر دیگر، خدای متعال یه جاذبه خاصی در این کتاب قرار داده که هرچه انسان میخوانه سیر نمیشه. و این در تعبیرات دینی ما هست که قرآن وضعش اینه که هرچه انسان میخوانه سیر نمیشه، بیشتر میخواد بخونه. من در یک مقاله خواندم، در بعضی جاها نوشتم، که یکی از علمای افغانی که جزو مبارزان اخیر روحانیت افغانی هست، ایشان در شرح حال خودش، در شرح حال او نوشتن از قول خودش، که میگه من زندانی شدم و در زندان هیچ کتابی در اختیارم نبود و این زندان سالها طول کشید، 6000 بار قرآن مجید رو خواندم، 6000 بار قرآن مجید رو خواندم. این کتاب کتابی است جاذبه دار، یعنی جوری نیست هر کتابی انسان 2 بار بخونه، 3 بار بخونه، 4 بار بخونه، 10 بار بخونه. ولی این کتاب نه فقط خواندنش هم برای ثواب بردن باشه که صحبت بشه که میخوانن که ثواب ببرن، بلکه هر وقت میخوانن استفاده، هر وقت میخوانن میتونن استفاده تازه بکنن. این که هی گفته میشه رو قرآن باید کار بشه، علما باید کار بکنن، حتی حکما و فلاسفه و عرفا باید از قرآن استفاده کنن، این یه واقعیته. خدای متعال اگر چیزی رو بخواد بمانه باید حتما جاذبه درش قرار بده، برای اینکه برای عامه مردم هم مفهوم باشه. برای ما اینجور مثال میزنن که انسان نیاز به آشامیدن آب داره، یعنی زندگی انسان بدون آب تأمین نمیشه و آشامیدن آب یه چیز تکراریست. یعنی بنده 60 سالم هست، 60 ساله دارم آب میخورم، شما که 50 سالته، 40 سالته، 30 سالته، 20 ساله، ولی فکر نمیکنم هیچ وقت از آب زده شده باشید، چون خدای متعال زندگی انسان به آب بستگی داره. آب و جوری قرار داده که انسان از آب سیر نمیشه، آب و جوری قرار داده که همیشه انسان با میل وجود انسان رو، آب رو، هر توضیحی که بدیم، قرآن مجید اینطوره، یعنی خدای متعال قرآن رو جوری قرار داده که اگر انسان‌ها بناس اصلاح بشن، انسان‌ها بناس ترقی کنن، از قرآن سیر نمیشن. حالا نهج البلاغه امیر مؤمنان هم مثل قرآن میمونه. در یک جا الان به خاطر ندارم کدام خطبه است، شخصیتی مثل ابن ابی الحدید، ابن ابی الحدید از بزرگان علمای عامه است و مطالب فراوان خوبی هم به نفع مکتب تشیع در کتابش نقل شده، ولی یه عالم ورزیده جامع الاطراف در ذیل یکی از خطبه های امیر مؤمنان میگه من این خطبه رو 1000 بار خواندم، مثل ابن ابوالحدید میگه این خطبه رو من هزار بار خواندم. ببین چه جاذبه‌ای داره، واقعا اینطوره. نه اون خطبه که او ایشان گفته، بلکه نهج البلاغه کتابی است که اصلا وضعش اینطوره. و بعضی هم تو که عرض کردم از این بود شخصیت امیر مؤمنان علی علیه السلام رو معرفی کردن، و بعضی ها گفتن که فی تقلب الاحوال عرف یا علم جواهر الرجال، در تقلبات در فراز و نشیب ها باید انسان ها شناخته بشن، و امیر مؤمنان در فراز و نشیب ها شخصیت خودش نشان داده، که این فراز و نشیب ها مثلا پیش آمد های بعد از رحلت رسول خدا و مصائبی که برای امیر مؤمنان پیش آمد، مصائبی که برای فاطمه زهرا سلام الله علیها پیش آمد، امیر مؤمنان در این فراز و نشیب ها نشون داد که مرد حقه، نشون داد که مرد دینه، نشان داد که مجاهد در راه دینه، نشان داد که میخواد از دین حمایت کنه، نشان داد که حاضر خودش زهرا و دیگران در راه دین هر آسیبی رو ببینن، هر صدمه ای رو ببینن، که معمولا کسانی که شخصیتی والا نداشته باشن در فراز و نشیب ها به لغزش هایی گرفتار میشن. حالا یه جمله ای که بنده میخوام عرض کنم که اینها مقدمش بود، این که بعضی از بزرگان هم فرمودن که شخصیت انسان ها در یک فصل از فصول زندگیشون که باید فصل اضطراب باشه، باید فصل ناآرامی باشه، باید یه قطعه از زندگی، در یه قطعه از زندگی که مالامال از اضطراب باید باشه، مالامال از ناآرامی باید باشه، مالامال و پر از نگرانی باید باشه، اگر ما دیدیم در اون فرصت این سلامت قلب، آرامش قلب، نه فقط سلامت قلبش محفوظه، نه آرامش جانش محفوظه، بلکه در همون جایی که هر کس در اون شرایط قرار میگیره مضطرب نگرانه، میبینیم بهترین سخنان رو در همون شرایط گفته. میگن خود این حاکی از شخصیت و به اصطلاح شخصیت عظیم اون گوینده اون سخنانه. یکیش همین هنگام مرگه، اونم هنگام مرگ مثل شرایطی که امیر مؤمنان گرفتار شده. امیر مؤمنان ضربت خورده، در بستر افتاده، یه شرایطی اگر انسان معمولی و فوق معمولی باشه باید پر از نگرانی باشه، باید پر از اضطراب باشه، باید پر از آرامش باشه، پر از ناآرامی باشه، و اگر صحبتی میکنه باید صحبتهای معمولی باشه، و اگر صحبتی میکنه باید صحبتی مربوط به خانواده خودش باشه، یا اگر صحبتی میکنه صحبتی کوتاه، اگر صحبت ارزنده ای هم باشه صحبت یک بعده و کوتاه. ولی نقل شده که امیر مؤمنان در این شرایط مطالبی فرموده که اگر امروز دنیای اسلام به همین مطالب امیر مؤمنان توجه کنه تمام مشکلاتش حل میشه، و اگر امروز مملکت ما مشکلاتی داره تمام این مشکلات مربوط به اینه که این چیزایی که امیر مؤمنان گفته درست رعایت نشده و نمیشه. و امیر مؤمنان در این گفتارش تا دامنه قیامت هم نظر داره، یعنی در اون شرایط خاص داره صحبتی متین محکم، برنامه‌هایی همه جانبه برای بشریت، برای جامعه اسلامی، نه فقط کوفه، نه فقط عراق، نه فقط اون روز مسلمان‌ها، بلکه برای دنیای اسلام تا دامنه قیامت مطالبی رو میگه. مطالبی است که اگر بهش توجه بشه مشکلات همه حل میشه، و این همان وصیت‌نامه امیر مؤمنان علی علیه السلامه که در همین شرایط از علی علیه السلام نقل شده که مکرر شنیدید، و بنده هم یه مقداریش رو میخوانم که امیدوارم در همه ما مؤثر بیفته. و من وصیت له علیه السلام للحسن والحسین علیهما السلام لما ضربه ابن ملجم لعنه الله. در این شرایط خاص ببینید امیر مؤمنان چجور صحبت کرده. اوصیکما به تقوی الله، اول خطابش به امام حسن و امام حسین علیهما السلام بوده، فرموده اوسی کما به تقوی الله و الله تبقید دنیا و این بقت کما. شما طالب دنیا نباشید، گرچه دنیا دنبال شما آمد طالب شما بود. ولا تأسفا علی شیء منها زوی عنکما، از اینکه دنیا از شما فاصله میگیره، دنیا از شما کنار میمونه، متاسف نباشید، تأسف نخورید، اهل دنیا نباشید، به دنیا دل نبندید. و قولا للحق، حرف میزنید برای حق، برای حمایت از حق، برای رواج و ترویج حق صحبت کنید. و عملا للاجر، کاری انجام میدید برای خدا باشه، کاری انجام میدید برای پاداش الهی باشه. و کونا للظالم خصمن و للمظلوم اونا، یار مظلوم باشید و دشمن ظالم. از اینجا امیر مؤمنان سفارشش به همه است، هم امام حسن و امام حسین و هم تمام خاندان خودش و همه دوستان و علاقمندانش، همه شیعه، همه کسانی که این نامه امیر مؤمنان در اختیار اونها قرار میگیره. اوصی کما و جمیع ولدی و اهلی و من بلغه کتابی به تقوی الله. اول تقوا، واقعا اگر در یک جامعه تقوا حاکم باشه، اگر در یک خانواده تقوا حاکم باشه، اگر در یک شخصی تقوا حاکم باشه، دیگه کمبودی هست. به تقوی الله و نظم امرکم و صلاح ذات بینکم فإنی سمعت جدکما صلی الله علیه و آله و سلم یقول صلاح ذات البین افضل من عامت الصلاة و الصیام. امیر مؤمنان روی تقوا، روی نظم، روی اصلاح ذات البین، اصلاح ذات البین، همین اختلافی که تو خانواده ها هست، همین اختلافی که بین مردم هست، همین اختلافی که در جوامع اسلامی هست، اگر واقعا همین سفارش امیر مؤمنان عمل بشه که به فکر اصلاح باشن، به فکر صلاح ذات البین باشن، یعنی دشمنی ها رو به دوستی مبدل کنن، دوری ها رو به نزدیکی مبدل کنن، یه جامعه اسلامی چقدر از تفرقه میتونه زیان ببینه. امیر مؤمنان سفارش میکنه که اصلاح ذات البین کنید، نظرت اختلاف باشه، حالا اختلاف در خانه، اختلاف در محله، اختلاف در یک شهر، اختلاف در یک مملکت، اختلاف در جوامع اسلامی. الله الله فی الایتام فلا تقبوا افواههم ولا یذیعوا بحضرتکم والله الله فی جیرانکم فانهم وصیت نبیکم. نسبت به ضعفا، یتیم ها، نسبت به همسایه ها چه دستوری آموزنده تر از این؟ همین هاست که عمل نمیشه و مشکل هست. یه جامعه‌ای مثل جامعه ما اگر مشکل داره، مشکل به خاطر اینکه همین حرفا عمل نمیشه. اگر مشکل هست که هست، به خاطر اینکه همه به هم تعارف میکنیم، همه از هم تعریف میکنیم، همه به هم تعارف میکنیم، همه میگیم مردم خوبی هستیم و واقعا هم خوب هستیم، ولی خوب بودن ابعاد مختلف داره که از بعضی از ابعادش ملت ما ملت خوبی هستند، مردم ما مردم خوبی هستند، ولی در بعضی از ابعاد هم کمبودهایی هست. همین رسیدگی به فقرا، رسیدگی به ضعفا، این ماه رمضان واقعا به فکر هم هستند، به فکر هم هستیم. در شرایط خاص مملکت با وضع اقتصادی موجود، با درآمدهایی که افراد کم درآمد دارن یا اصلا درآمدی ندارن، به فکر هستیم، به فکر هستند. همین هاست که جامعه رو اصلاح میکنه، همین هاست که مشکلات رو حل میکنه. والله الله فی القرآن لا یسبقکم بالعمل بهی غیرکم. امیر مؤمنان به همه داره میگه باید به قرآن عمل بشه. واقعا باید در جامعه اسلامی قرآن ملاک عمل باشه، باید همه همشون این باشه از مسیری که قرآن تعیین کرده منحرف نشن. خدای نکرده یه التقاطی بیش نیاد، یه مطالبی از غیر قرآن کنار قرآن قرار نگیره و الگو بشه، سرمشق بشه، جزء برنامه ها بشه. باید به قرآن عمل بشه. اگر به قرآن عمل بشه، جامعه جامعه اسلامی خواهد بود. اگر به قرآن عمل بشه، جامعه روی صلاح و سعادت رو خواهد دید. والله الله فی القرآن لا یسبقکم بالعمل به غیرکم. غیرکم، اینجور نباشه که دیگران در عمل به قرآن از شما سبقت بگیرن، که در مورد این جمله توضیحات فراوانی داده شده. یه بعدش اخلاقیاته، اخلاقی در قرآن مطرحه، اینجور نباشه که ما ببینیم بعضی از خلقهای خوبی که در قرآن مطرحه در جوامع غیر اسلامی مراعات میشه ولی در یک جامعه اسلامی مراعات نمیشه. این معنیش همینه که دیگران در عمل به قرآن از ما جلو افتادن. درسته که به قرآن صورتاً اعتقاد ندارن ولی به محتوای قرآن در یه ابعادی اونا بهتر از جوامع اسلامی عمل میکنن. امیر مؤمنین میفرمایند اینجور نباید باشه. اگر شما باید خیر امت باشید، اگر شما باید سرآمد امتها باشید، اگر شما باید سرمشق همه جوامع باشید، شما باید بهتر از همه به قرآن عمل کنید. الله والله الله فی القرآن لا یسبقکم بالعمل بهی غیرکم والله الله فی الصلاه فانها عمود دینکم. نماز واقعا اگر در جامعه ما نماز حاکم باشه، الان گفته میشه که نماز میخوانیم ولی آمارهام نشان میده که 100% نیست. آمارها که گرفته میشه نشان میده که اونجوری که باید مردم به خصوص جوانها اقبال به نماز ندارن، اقبال به مساجد ندارن، اقبال حالا به حمدالله در ماه رمضان این توجه و عنایت و اقبال زیاد میشه، ولی برنامه های دولت، برنامه های صدا و سیما، برنامه های کل کسانی که کار تبلیغی انجام میدن باید در این مسیر باشه. نماز که عمود دینه، نماز که دین رو حفظ میکنه، نماز که جوان رو از گناه دور میکنه، نماز که دختر رو پسر رو به عفت و عصمت دعوت میکنه، همه باید برنامه ها رو جوری تنظیم کنن که به نماز گرایش پیدا بشه، به نماز توجه بشه. الله و الله و الله الله فی الصلاه فانه فإنها عمود دينكم والله الله في بيت ربكم لا تخلوه ما بقيتم فإنه إن ترك لم تناظروا. در مورد حج خانه خدا که از حج غفلت نکنید، که از زیارت خانه خدا غفلت نکنید. والله الله في الجهاد بأموالكم وأنفسكم وألسنتكم في سبيل الله. اینا لازمه اگر یه جامعه بخواد خوشبخت باشه، بخواد سعادتمند باشه، باید این کارها عمل بشه. جهاد هم با مال، هم با جان، هم با زبان. والله الله فی الجهاد به اموالکم و انفسکم و السنتکم فی سبیل الله. مجاهدت در راه خدا، مجاهدت با زبان، کسانی که میتوانند، کسانی که واقعا توان اینو دارن که دیگری رو هدایت کنن، دیگری رو راهنمایی کنن. یه مشکل مهمی که ما داریم که در همین کلمات امیر مؤمنان هم مطرح شده که فرموده لا تترک الامر بالمعروف و نهی عن المنکر فیوالله علیکم شراركم ثم تدعون فلا یستجاب لکم. امر بالمعروف نهی از منکر ترک نکنید، این خودش جهاد با زبانه. امر بالمعروف نهی از منکر با زبان نرم، با بیان جاذب، جالب، شیرین، وظیفه خودمون بدونیم که دیگران رو آگاه کنیم، وظیفه خودمون بدونیم که دیگران رو به خوبی ها دعوت کنیم، از بدی ها بپرهیزانیم. خب عمل نمیشه دیگه. الان امر معروف و نهی از منکر در جامعه ما عمل نمیشه. تا صحبت امر معروف و نهی از منکر میشه، بعضی ها خیال میکنن مثلا خشونت و سختی و تندی و فحش و اینا که نیست. امر بالمعروف و نهی از منکر همون با زبان خوب با، ولی اصلا مردم، عامه مردم، بیشتر از مردم مثل این که خودشون رو موظف نمیدونن که دیگران راه نمایی کنن. من در بسیاری از محافل گفتم الان بسیاری از مغازه ها، بسیاری از فروشگاه ها وضعشون جوریه که یه درآمدی برای خودشون تحصیل میکنن ولی مغازه ایست که از صبح تا غروب درش گناه انجام میشه و همسایه همون مغازه به همسایه خودش تذکر نمیده. خب اگر دوتا از همسایه ها تذکر بدن، پنج تا از همسایه ها تذکر بدن که آقا بد کسبی انتخاب کردی، بد ممر درآمدی انتخاب کردی، خب این مغازه ای که فروشندش یه جوانه، و اجناسش هم بیشتر مشتریهاش خانوم ها هستند و الان هم که شرایط جوری شده که خانوم ها چه لازم باشه چه لازم نباشه بالاخره صبح تا غروب یه سری به خیابان ها و کوچه ها میزنن که خیال میکنن حالا که گفته شده که حقوق زن ها باید مراعات بشه، یعنی زن ها هم با اینکه کاری ندارن کار لازمی ندارن یه سری به خیابان ها بزنن، یه سری به مغازه ها بزنن. خب صبح تا غروب توی این مغازه 50 بار، 60 بار، 100 بار دخترهای جوان وارد مغازه میشن، صحبت میکنن، نه خریدی هست، نه فروشی هست، جز گناه و معصیت هیچی نیست، جز بدبختی و نکبت هیچی نیست، کسی هم امر معروف نمیکنه. همون همسایه هاش نمیگن، همونی که باش آشنا هستن نمیگن، فقط میپرسن درآمدت چطوره، کسبت خوبه یا نه، توانستی اجاره مغازه رو بدی یا نه. اما آخه توی جوان صبح تا غروب مثلا در همین ماه رمضان با 60 تا 70 تا 100 تا خانم صحبت کردی، اینا همه طبق شرع بود، همه درست بود، همه لازم بود، اونا لازم بود بیان، شما لازم بود صحبت کنی. این صحبت ها خیلی هم که اصلا همه مرد و زن ها رو فرشته حساب میکنن، تا صحبت میشه میگن نه آقا به خودتون قیاس نکنید، نه هیچ مسئله ای نیست، هیچ مسئله ای نیست. بله هیچ مسئله ای نیست، هیچ مسئله ای نیست و روز به روز داره مسئله زیاد میکنه، هیچ مسئله نیست و روز به روز داره بدبختی و نکبت زیاد میکنه، هیچ مسئله نیست و روز به روز داره جوانها، پسرها، دخترها از مساجد، از حسینیه ها، از محافل دینی، از محافل مذهبی، از کلاس های درس مذهبی هی فاصله میگیرن، گرایش مطالب دیگه پیدا میکنن و بعضی هم توجه ندارن، تا صحبت میشه میگن آقا به خودتون قیاس نکنید، نه نه مسئله نیست. بله مسئله نیست، ولی کم کم معلوم میشه مسئله هست و مسئله ها هست. و کسانی که واقعا میخوان جامعه رو به یه مسیر صحیحی سوق بدن باید توجه داشته باشن که چی کار میکنن، توجه داشته باشن که چی میگوین، چی مینویسن. و الله الله فی الجهاد به اموالکم و انفسکم و السنتکم فی سبیل الله و علیکم به تواصل و تبادل و ایاکم و تدابر و تقاطع. با هم باشید، با هم خوب باشید، با هم همدل باشید، به هم پشت نکنید، از هم قهر نکنید، فاصله ایجاد نکنید. یه جامعه‌ای که همه با هم خوب باشن، همه با هم همدل باشن، همه با هم هماهنگ یه برنامه‌ای رو انجام بدن به نتیجه میرسن. لا تترک الامر بالمعروف و نهی عن المنکر، امر معروف و نهی از منکر رو ترک نکنید، چون ترک امر معروف و ترک نهی از منکر موجب میشه که افراد بدی بر شما حاکم بشند و هرچی هم دعا کنید مستجاب نشه. و تجربه های سابق هم نشون داده، در سایر جوامع هم هست، در زمان های گذشته در جامعه خود ما بوده، که اگر خدای نکرده مردم کم کم از دین فاصله بگیرن، نوبت میرسه به حاکم هایی که اونها هم زیاد به دین علاقمند نیستند و کم کم میرسه به کسانی که حاکم هستند و اصلا متدین نیستند. وقتی متدین نبودن میشه همون شراری که حاکم میشند و هرچی هم دعا کنیم به جایی نمیرسه. لا تترک الامر بالمعروف و نهی عن المنکر فیوالله علیکم شراركم ثم تدعون فلا یستجاب لکم. امیدوارم که هممون بتوانیم از این ایام، از این لیالی، از برکات این ایام و لیالی، از برکات امیر مؤمنان، از برکات این گفته ها و فرموده های امیر مؤمنان بتوانیم استفاده کنیم برای ترقی خودمون، برای سعادت خودمون، برای ترقی و سعادت جامعمون. و واقعا این حرفا رو جدی بگیریم که اگر یه ملتی خوب باشن، اگر یه ملتی تابع قرآن باشن، عامل به قرآن باشن، سعادتمند میشن، و الا به حرف درست نمیشه، و الا فقط به ادعا درست نمیشه. در اون شعر معروف هست که این کان حبک صادقا لأطعته ان المحب لمن يحب مطیعه. به صرف ادعای محبت امیر مؤمنان علی علیه السلام که یکی از بزرگترین ارزش هایی است که خدای متعال نصیب ما کرده که دوست امیر مؤمنان هستیم و همه امیدمون به همینه که با همین دوستی نجات پیدا کنیم، ولی به صرف ادعای دوستی کار درست نمیشه. دوستی لازمش اطاعت کردنه، دوستی لازمش اینه که انسان مطیع امیر مؤمنان، ائمه، رسول خدا و قرآن باشه. امیدوارم که همه شما و همه ملت ما واقعا اهل قرآن باشن، دوست واقعی امیر مؤمنان باشن، و همین اهل قرآن بودن و دوست امیر المؤمنین بودن موجب نجاتشون باشه. و صلی الله علی محمد و آله.
خالقا با راز خلقت محرمم کن، بار الله خالقا با راز خلقت محرمم کن، بی خود از خود عاشقم کن، فارغ از این عالمم کن، پوچ و تو خالی چونه ای هستم، ندارم خود نوایی، از نفخ تو فیه من روحی دمیرا، همدمم ای که در کعبه شرف دادی ز لطف خود حجر را، نیستم کمتر ز سنگی شستشو در زمزمم کن، لا تکلی طرفت عین الى نفسی، خدایا در صراط مستقیمت فارغ از پیچ و خمم کن، تا نلغزد پای من در پرتگاه زندگانی دستگیری کن، توانم ده خدایا محکمم کن، آنچنانم کن که خود از بندگانت میپسندی، هرچه کم دارم بیفزا، گر فزون دارم کمم کن، تا به کی در حسرت یک بارش رحمت بسوزم، خدای من کویری خشک و بیابم، ز اشکی پر نمم کن، ای که گفتی قول کل انعام یا بلهم ازل را، خوی حیوانی بگیر از من خدایا، آدمم کن، خدا هر چیزی که من از تو دور میکنه ازم بگیر، خدا هر چی کم دارم که تا به تو برسم به من بده. شور عاشورایم ده، داغ حزنش بر دلم نه، برق عشقش بر من افکن، غرق دریای غمم کن. ایام شهادت مولای متقیان امیر مؤمنان، اون آقایی که دیشب نخل زنای کوفه دیگه آخرین مناجاتاشو شنیدن، اون آقایی که دیگه نخلص دونای کوفه در انتظار اون صدای دل نشینشن. ای تیغ جان ستان که شکستی سر مرا، بنشانده ای به داغ پدر دختر مرا. آخ ای تیغ جان گداز، چه بودی که زهر تو چون شم آب کرد همه پیکر مرا. ای تیغ بارها تو در این چند روز عمر افسرده ای ز کرده خود خاطر مرا. روزی ز شعله شعله آتش برآمدی تا سوختی تو خانه من سنگر مرا. روزی لگد شدی و شکستی به ضربتی پهلو و قلب فاطمه اطهر مرا. یک روز هم به ضربت دست ستمگری سیلی زدی امید دل و همسر مرا. سیلی زدی امید دل و همسر مرا. یک روز تازیانه شدی در میان راه، دادی به باد آن گل نیلوفر مرا. امروز هم مرا دگر از پا فکنده ای، ای تیغ جان ستان که شکستی سر مرا. گر سرخ شد ز خون سرم موی من چه غم، با خون سر تو مهر زدی دفتر مرا. دیدی شب دخترش دید هی میره تو صحنه حیات، هی نگاه به آسمون میکنه، آی ستاره ها تو شاهد باشی. خدایا نمیدونم چه کسی دیشب افطار و مهمون دخترش بوده، دیدین همه ی هم و غم و میگذاره یک دختر، کمال احترام رو برا بابا قائل میشه، خوب از بابا پذیرایی کنه، اما من قربون مهمون دیشب برم که دخترش رو نگران کرده بود. خدا چی انقدر بابام امشب با آسمونا نگاه میکنه. آخ مرغابی های آسمونا چی شده امشب ناله میزنی دور خانه من؟ خدا ناله میزنن علی نرو مسجد، علی نرو مسجد. طولی نکشید از آن لحظه ای که علی رفت به مسجد، منادی نداداد قد قتل المرتضی. بعد از اینی که فضای کوفه پر شد از فوت و رحم بالکعبه، شاهی که گشت شهره عالم عبادتش، دلجویی از ستم زدگان بود عادتش، کلمه ختم من و شهدا گذشتگان علمای گذشته امام عزیز دو یادگارشون همه فیض ببرن. آیا 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 در کعبه شد تولد و در سجده شد شهید، نازم بران ولادت و بر این شهادتش. صلی الله علیکم یا اهل بیت النبوه، اللهم صل على محمد و آل محمد و اجل فرجهم.